بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نسبة بحث سابق یک کلمه باقی ماند. قبل از آنی که اون کلمه را عرض کنم، یادآور می شوم که حرکت اخباری در این حالی که ضررهایی داشت، اما منافعی هم در بر داشت. منافعش این است که در این دو قرن، از سال 1330 تا 1320، جوامع حدیثی خوبی نوشته شد که قبلا نبود. مرحوم فیض کاشانی وافی را نوشت، مرحوم حر عاملی وسائل را نوشت، مرحوم علامه مجلسی بهار را نوشت، پدر بزرگوارشون شرحی بر من لا یحضره الفقیه نوشت، خودشون هم شرحی بر کافی نوشت. بنابراین حرکت اخباری دارای چنین منافعی بود که جوامع حدیثی را نوشتند و به اخبار عنایت بیشتری شد. این را ما معترفیم. اما در عین حال خب یک اشکالاتی دار. یکی از اشکالاتش امروزه. آقایان اگر ملاحظه بفرمایید، جلد قضاء وسائل، حالا چاپ قدیمش جلد 18، چاپ جدید آل البیت چه عرض کنم، در ابواب صفات قاضی بابی دارد به نام باب 10، خیلی عنوانش زننده است. میگد برای این که بابیست، فقط باید به معصوم مراجعه کنیم، نه به آراء دیگران. بعد میفرماید و به دیگران هم مراجعه کنیم، به نقلشون باید مراجعه کنیم، نه به رأیشون. دو عنوان دارد. در یکی می‌فرماید باید به معصوم مراجعه کرد، نه به غیر معصوم. بعدن می‌فرماید باید به افرادی که نقل می‌کنیم، به نقلشون ما ارزش قائل بشیم، نه به رأیشون، که در واقع 100% اعتراض به اجتهاد و مجتهدینه. خدمتشون عرض می‌کنیم روایاتی که تحت این عنوان ذکر می‌کند، اتفاقا نظر ایشون تأمین نمی‌کند. اینکه حضرت بفرماید باید به معصومین به ما مراجعه کنند، در مقابل اهل سنت مانند ابو ثور، مانند ابو حنیفه و مانند ابن شبرمه، اینها در حقیقت به ائمه مراجعه نمی کردند، با یک رشته آرا و افکاری فقهی را می ساختند و دست مردم می دادند. این ارتباطی به علماء شیعه و مجتهدین شیعه نیست. ذهنیت ایشان این است که این ناظر به همینه، نه، این ناظر به همان علمای معاصر اهل بیت است که اینها در حقیقت اهل بیت را کنار گذاشتن، با قیاس و استحسان و مسائل دیگر فتوا می دادن. و اما جمله دوم که میگد به افراد که مراجعه میکنیم، به نقلشان نه به رأیشان. میگیم آقا در میان ائمه اهل بیت اصحابی بودند در عین حال که ناقل بودند دارای رأی هم بودند، و رأی اینها چیز روایات چیز دیگر نیست. روایات را میگرند در قالب آرا و افکار نقل میکنند، نه اینکه از خودشون. بنابراین این صفحه که من در اینجا نوشتم، این ناظر به اون عنوانها است که ایشون به روایات به درون باب آورده. خدا رحمت کنه از مرحوم بروچرده، می‌فرمود که آقایان به وسائل که مراجعه می‌کنی به اون عنوان باب اهمیت ندهید، چون مرحوم صاحب وسائل برداشت خودش را روی عنوان باب آورده. خودتون ببینید روایات چیست، ممکنه با اون عنوان موافق باشد، ممکنه موافق نباشه. این مرحوم آقا بالا منبر می‌فرمود. کمر کلام در مسئله پیش، الان وارد می شوند در مسئله جدید. هل یجب تقلید الاعلم او لا یجب؟ اسم اعلم را می گذارم فاضل، اسم غیر اعلم را می گذارم مفضول. دیگه اعلم و غیر اعلم نمی گیم، فاضل و مفضول. خاطرتون هست گفتم چه رقم مسئله را وارد بشید؟ اول باید صور مسئله را بگیم، بعدن اقوال مسئله یا بالعکس. مسئله تقلید فاضل، تقدیم فاضل بر مفضول، هم در میان ما مطرحه، هم در میان آنها مطرحه. اول صور مسئله را میگیم، بعدن اقوال مسئله را در هر صورت. صور مسئله ستاست، گاهی فاضل و مفضول آراشون یکیه، توضیح المسائل هر دو یکیه، اختلافی نیست. دو، گاهی نخه علم داریم که این فاضل مفضول آراشون مختلفه، گاهی نمی داریم که آیا مختلفه یا مختلف نیست. اما صورت اولا در جایی که فاضل مفضولن اما آراشون یکیه، این خارج از بحثه، چون تقلید طریقیت دارد، عمده همان فتواست. اگر فتوای اینها یکیه چه اشکالی دارد؟ بنابراین جایی که فاضل مفضول از نظر فتوا متحدن، خواه از فاضل تقلید کنی خواه از مفضول، فرقی نیست، لأن تقلید امران طریقی، عمده همان نتیجه است. و اما صورت ثانیه که فعلا محض بحث ماست، علم داریم که فاضل مفضول با هم اختلاف دارن در خیلی از مسائل، در اینجا اقوال را میگیم. اهل سنت الا یه نفر میگن لا فرق بین الفاضل و المفضول، دلیلشون میگن مردم از صحابه پیغمبر اخذ فتوا میکردن و حالی که صحابه پیغمبر یک درجه نبودن، بعضی فاضل بودن بعضی مفضول، دلیلشون اینه. فقط در این میان غزالی در المستصفا میگد نه، با وجود فاضل نوبت به مفضول نمیرسد، فقط ایشانه. اما بقیه اهل سنت نه، ولذا الان هزار سال است که بر تقلید ائمه اربعه باقی هن، و حال اینکه بعد از این ائمه اربعه علمای آمدن که از اونها برتر و بالاتر بودن، میگن نه فرق نمی کنه. و اما شیعه، اقوال را من تتبع نکردم ولی شیخ انصاری تتبع کرده. شیخ انصاری یه رساله دارد در تقلید اعلم، در آخر تقریراتش چاپ شده. ایشون کلمات علمای ما را از زمان مرتضی که در 436 فوت شده تا زمان خودش همه را آورده، مشاهیر، تمام مشاهیر فقهای ما میگفتن با وجود فاضل تقلید مفضول صحیح نیست. از مرتضی اسمی برد، 436، بعدن از مرحوم محقق اسمی برد در 672، بعدن از علامه حلی اسمی برد در 726، بعدن از شهید اول اسمی برد در 786، بعدن از محقق ثانی اسمی برد در 940، بعدن از علمای دیگر اسمی برد، صاحب ریاض 1231. می فرماید اینها مشاهیر علمای ماست، اینها قائلن با وجود فاضل نوبت به مفضول نمی رسد. خب این اقوال، پس هم صور مسئله را گفتیم و هم اقوال مسئله را، و در اقوالم فعلا در صورت دوم، هر به صورت سوم نرسیدیم و نمیرسیم امروز. مسئله را از دو دیدگاه باید بحث کنیم. کلمه دیدگاه فارسیه، عربی میگه منظر. گاهی از منظر خود این عوام بحث میکنیم، وظیفه عوام در این مسئله چیست؟ عوام که نمیتوند در این مسئله تقلید کند از مفضول، چون دوره، یادتونه؟ خود عوام باید در این مسئله یک نوع اجتهاد کند. البته اون عوام پشت کوهی، نه عوامی که در میان علما و اهل علم بزرگ شده. عوام با خودش فکر میکند، کلاهش را قاضی میکند، میگد قول فاضل قطعی البراءت است، اگر به اون عمل کنم براءت ذمه قطعیه، اما اگر به قول مفضول عمل کنم شک در براءته. اون قطعی البراءت است، این مشکوک البراءت است. این مقدار میتوند عوام کلاهش را قاضی کند و فکر کند، بگیرد ازا دار الامر بینهما، قول فاضل قطعا ذمه را بری میکنه، اما اگر به قول عمل کنم 50% ممکنه عمل مجزی باشد، ممکنم مجزی نباشه. ولذا عقل فطری او میگد برو سراغ فاضل، سراغ مفضول نرو. این مقدار عوام میتونه قضاوت کند، همین مقدار. نه اونی که مرحوم خوی میگفت انسداد باب، نه، همین مقدار عقلش میرسه. ثم بعضی آمدن به این عوام کمک کنن، به رأی عوام. رأی عوام درسته، ولی آمدن کمک کنن. گفتن عوام در اینجا اینجور میتوند ملاحظه کند، الامر دائر بین تعیین و تخییر. امر دائر است که حتما فاضل را بگیرم، یا مخیرم بین فاضل و بین مفضول. مسلما اذا دار الامر بین تعیین و تخییر، التعیین مقدم، چون تعیین قطع البراءه است، اما تخییر قطع البراءه نیست. میگیم دلیلتون خوبه، اما جاش اینجا نیست، جاش اینجا نیست، این جای دیگره. این دلیلی که میگن اذا دار الامر بین تعیین و تخییر، التعیین مقدم، این دلیل درسته، ولی جاش اینجا نیست. جاش در جایز که دو تا خطاب باشد، دو تا خطاب. مثلا گفته سم ستین مسکینن، یا گفته نه سم ستین مسکینن او اطعم ستین مسکینن آخر. دو خطاب باشد، یک خطاب خطاب تعیینی، اذا ظاهرت سم ستین یوما. در دلیل دیگر بگد اذا ظاهرت سم ام با ستین یومن او اطعم ستین مسکینن. دو خطاب باشه، یکی تعیینی یکی تخییری. مسلمن در اینجا تخییری مقدم بر تعیینیه، اما در ما نهنفی فقط یک خطاب داریم، اون کدومه؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اینجا دو خطاب نیست که. این که شنیدید ازا دادن امر بین تعیین و تخییر، از تعیین مقدم، دو خطاب باشد، یکی تعیینی، ازا ظاهرت سم ستین یومن، هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. اما دیگر بگن سم ام با ستین یومن او اطعم ستین مسکینن. اینجا میگم از تعیین مقدم، ولی در اینجا ما خطاب واحد داریم. کدام؟ مسئله وسئلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمر کلامو. طرح مسئله از نظر عامی، از نظر عامی اگر مسئله را مطرح کنیم، عامی عقلش میرسد که با وجود فاضل نوبت به مفضول نمیرسد. میتوند یک اجتهاد بسیطی داشته باشد، البته در این مسئله نمیتوند تقلید مفضول کند. برسیم به دو. اما از نظر فقیه چطور؟ مجتهد چطور؟ مجتهدم در دو نظر، در دو باب باید بحث کند. اولا ما هو مقتضی القاعده الاولیه، یعنی حکم العقل، او مقتضی الادله الاجتهادیه. در اول ما هو حکم المقتضی الاولیه، یعنی حکم عقل، اصول عملیه. البته اصول عملیه در اینجا کاربردش همان حکم عقله. عقل در اینجا چه میگد؟ مجتهد میگد مقتضای قاعده اولیه تعیین الفاضله. چرا؟ زیرا سابقا ثابت کردیم لیس لأحد علی احد حجه، رأی هیچ کس بر هیچ کس حجت نیست الا الله تبارک و تعالی، او خالقه، یا کسی که او معین کرده. رأی احدی بر احدی حجت نیست الا الخالق و من عینه الخالق. اگر اینه، مشتهد میگه من شک دارم که آیا قول مفضول رو هم حجت کرده یا نکرده. قطعا خرج الفاضل، لیس لأحد علی احد رأیش حجت باشه الا الفاضل، فاضل قطعیه، ولی شک دارم که آیا مفضولم از این تحت اصل خارج شده یا نه. الاصل عدم حجت رأی احد علی احد الا الفاضل، اون قطعیه، ولی شک دارم که آیا مفضولم خرجه ام لم یخرج. ما دلیلمون روشن، دلیل مرحوم آیا احمد و دیگران روشن، لیس لأحد علی احد رأیش حجت خرج الا الفاضل، شک دارم که آیا مفضولم خرج او لا. خیلی دلیل محکم مستحکم. اما کسانی که قائلن نه مخیرم بین فاضل و مفضول، یه ادله نپخته آوردن، سه تا دلیل دارن. من هر سه را قبلا به شما میگم، شما خودتون فکر کنید ببینید چیه دلیل اینها. خیلی روشن، اصل و عدم الحجه خرج الفاضل، شک در مفضوله. اینها سه دلیل آوردن نپخته. یک، میگن اولا فرض میکنیم که این فاضل مفضول هر دو مساوی بودن، اتفاقا یکی از اینها جلو افتاد شد فاضل، اون دیگر مفضول. استصحاب میکنیم، میگیم سابقا رأی این مفضول که مساوی بودن حجته، حالا که یکی فاضل دیگری مفضول شده استصحاب حجیت میکنیم. سابقا این زید و عمرو هر دو مساوی بودن به تمام معنا. چشم، بعد یکی موند و درس خوند و دیگری کمتر بحث کرد شد فاضل. شک میکنیم که آیا اون مفضول از حجیت افتاد یا نیفتاد، استصحاب حجیت قول مفضول رو میکنیم. این استدلال ما دو جواب داریم، یه جواب نقضی داریم یه جواب حلی. جواب نقضی کدومه؟ میگیم شما فرض کردید که هر دو مساوی بودن، بعد یکی شد فاضل دیگری شد مفضول. من جور دیگر فرض میکنم، عکس، از اول یکی فاضل بود دیگری مفضول، متاسفانه اون فاضل کمکاری کرد با مفضول یکی شد، استصحاب حجیت قول فاضل و عدم حجیت قول مفضول. چون موقعی که یکی فاضل بود دیگری مفضول، یکی حجت بود اون دیگر دم حجیت، بعد کمکاری کردن فاضل شدن مساوی، حجیت قول فاضل و عدم حجیت قول مفضول. این جواب نقضی. اما جواب حل این است که یشترط فی الاستصحاب وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. این مثالی که شما میگید از این قبیل نیست. میگید هر دو مساوی بودن، بعدن یکی شد فاضل دیگری شد مفضول. خب موضوع عوض شد. یشترط فی الاستصحاب وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. به قول شیخ انصار گشترت و بقاء الموضوع، موضوع در اینجا باقی نیست. این یک دلیل، دلیلشون. اما دلیل دومشون، دلیل دومشون این است که مولا گفته بر این که قلد المجتهد، اسأل المجتهد. شک دارم که آیا علاوه بر مجتهد بودن فاضل بودن هم شرط یا نه؟ از عدم شرطیته. شما خودتون گفته در اقل اکثر چه میکنیم؟ رجوع به براءت میکنیم. اونی که ما دلیل داریم واسألوا اهل الذکر. نمیدونیم علاوه بر اهل ذکر فاضل بودن هم شرط یا نه؟ از عدم شرطیته. با مقراض براءت قید فاضل بودن را قیچی میکنیم. این جوابش این است که ما همچین دلیل لفظی نداریم که شما میگید، یه دلیل لفظی نداریم که بگید قلد المجتهد، قلد المجتهد، تا بگید که این قید را میزنیم. اما آیه را که میخونی، آیه ناظر به صورت تعارض نیست. آیه به جایز کسان تعارضی در کار نباشه. بعد اگر این آیه اطلاق داشته باشد حق با شما. فسألو اهل زی سبا اون کانا متصاویین او متفاضلین. اما آگه در مقام این بحث نیست. این دو در دلی سومی که اینها میارن، میگن بر اینکه شرع مقدس قول مفضول را قطعا حجت کرده. کی حجت کرده؟ قول مفضول را قطعا حجت کرده. کی حجت کرده؟ موقعی که متصاویان، بعدن که از تصاوی در آمدن. نمیدونم آیا اعدم بودن مرجح هست یا اعدم بودن مرجح نیست. آیا مرجح این ملزوم دارد به این مرجح عمل کنیم یا نه؟ از عدم مرجحیت، از عدم الزام به تفضیله. دلیل سوم اینه، میگد روزی و روزگاری قول این جناب مفضول حجت بود وقتی مساوی بودن، بعدن که یکی عوض بدر شد نمیدونم آیا افضل بودن مرجح هست یا نه. از این است که این مرجح نیست. جواب این یک کلمه است. مولانا شما اصل عملی بحث میکنی، من حکم عقل را بحث میکنم. حکم عقل دلیل قاطع است، این اصل شما دلیل قاطع نیست. عقل میگد با وجود افضل نوبت به مفضول نمیرسد. عدم حجیت رأی احد علا احد دلیل ما دلیل قاطع، شما به اصل میچسبی. تم مر کلاما در ادله کسانی که قائلن با وجود فاضل میشود مفضول را تقلید کرد. آسید جعفر میگد این سه دلیل را دو مرتبه تکرار کن، عنوانش را من حفظ کنم. دلیل اولشون این بود که میگفتن اگر هر دو مساوی باشند، بعد یکی افضل بشه استصاب حجیت مفضول را میکنیم. دلیل دومش این بود که اهل ذکر ندارد اهل ذکر الاعلام. دلیل سومش این بود که نمیدونیم آیا افضل بودن مرجح هست یا نه، از عدم مرجحیته. سه تا دلیل دیگه جواباش خودتون میدونی. تم بر کلاما فی مسئلت الاعلام از نظر ادله اولیه، تم بر کلاما از نظر ادله اولیه، انما کلام در ادله اجتهادیه. ادله اجتهادیه چند تاست؟ یکی را امروز میخونیم، بقیه را میذارم برای فردا، عمر باقی باشن انشاءالله. الاول السیرت العقدائیه، سیره عقدائی در امور اجتماعی و در امور مهم با وجود فاضل رجوع به مفضول نمی کنن. در مسائل معتبر فرض کنیم همچه مسجد اعظمی میخوام بسازیم، نمیرن دنبال یک مهندس درجه دوم، یا همچه مسجد احتیاج دارد یک مهندسی باشد که درجه یک باشد، به درجه دو مراجعه نمی کنن. در بیماری سرطان به دکترهای عمومی مراجعه نمی کنن، به متخصص مراجعه می کنن و هاکذا. حضرت امام علی الله مقامه در درسش این دلیل قبول نمی کرد، می گفت نه، گاه ما دیدیم عقلا در همان مسائل مهم به وسیله یک عذرهای غیر صحیح سراغ مفضول می روند. بچهش مریضه ولی ببیند بر این که فاضل در تهران مفضول در قم، همان قم مراجعه می کنه. خیلی از جاها میگه هوا سرده، اون راهش دوره، به همه مفضول مراجعه میکند که راهش نزدیکه. اگر واقعا مراجعه به فاضل امر الزامی باشد، تعبیرش اینه، امر الزامی باشد، نباید این نوع عذرها صد رجوع کند، باید این عذرها را نپذیرند، سرما را، گرما را، دوری را، نزدیکی را بپذیرند. خب فرمایشون من در خدمتشون عرض میکنم که فرمایش ما درسته در مسائل عادیه، در مسائل عادی درجه یک که خیلی ضررش مهم نیست حق باشونه، با وجود فاضل به مفضول مراجعه میکنن. مسائل عادی امور جزئی، اما در مسائل مهمی به قول امروزیان سرنوشت ساز، نه، با وجود فاضل به مفضول مراجعه نمیکنن. بنابراین مسئله بنای عقلا که یکی از ادله ما هاست ایشون نمیپذیره. فرمایشون در مسائل عادی صحیحه، در مسائل حساس و بزرگ به قول امروزیان سرنوشت ساز هیچ وقت با وجود فاضل به مفضول مراجعه نمیکنن مگر امکانش نباشه. ها اینجا ما دلیل اول را گفتیم، اما دلیل دوم را بخوام بگم از یه مطلبی که میخوام بگم باز میمونیم، فردا دلیل دوم را شروع میکنیم. لطف بفرمایید آقایان این کتاب ببینید، تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره، تاریخ فقه اسلامی را نوشتیم، هم ائمه اربعه هم شیعه، ادوارش هم نوشتیم. یکی از ادوار ظهور حرکت الاخباری است، در واقع در حدود 45 صفحه یا 50 صفحه اخباری ها را آوردیم، علماشون آوردیم، ادلهشون آوردیم، مناظراتشون آوردیم. آقایان این کتاب در کتابخانه ها هست، نه من قدیم الایام نوشتم، حالا دیگه چشمم و انگشتانم خیلی حاضر نیست. این را ملاحظه کنید، بینا باشد. مرحوم آقای برجردی خدا رحمت کند اسم راوی ها را بهتر از اسم بچه هاش می دونست، اینقدر مسلط بود. یک دور حرکت اخباری را به گونه‌ای نباشد که به اخباری ها نمره صفر بدیم، به خودمون نمره 20. نه، اونها هم نمره هایی داشتن، خب ضررها. حالا تکلیفی که من معین میکنم این تکلیفه، مطالعه این کتاب. حالا اگر کسی بگد من این کتاب حالش ندارم، یه تکلیفی معین میکنم، یادداشت کنید. الفرق بین الاصولیین والاخباریین فی سبعتن فی سبعن و سلاسین مسئله. الفرق بین الاصولیین والاخباریین فی سبع و سلاسین مسئله. در 37 مسئله ما اختلاف داریم. این 37 مسئله کجاست؟ جاش بگم. اوسق الوسائل فی شرح الوسائل، اوسق الوسائل فی شرح الوسائل. در همان مبحث به اصل براءت که شیخ مطرح میکند 37 مسئله را آورده، تمام 37 مسئله را آورده که اختلاف بین اصولی ها و بین اخباری هاست. اوسق الوسائل مؤلفش شاگرد شیخ انصاریه، مرد ملاست، شرح بر رسائل نوشته، یه مقدارم پیش مرحوم کوهکمری درس خونده، اما عمده تحصیلاتش نزد شیخ بوده. 37 مسئله را در آنجا آورده. آقایان مراجعه بفرمایید انشاءالله در پنجشنبه و جمعه که بعدم میاد این مسئله را تحقیق کنید انشاءالله تبارک و تعالی. برادر، اجتهاد حلوان است که بریم از گذرخان بگیریم بخوریم. همین کارهای جزئی که انجام میدهید قوه اجتهاد شما را تقویت میکند انشاءالله تبارک و تعالی.